أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام رضا علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. الله تبارک و تعالی خالق کل شیء هست، هستی مطلق و بی نهایت و خالق همه اشیا. رب ما هست، یعنی مالک مدبر ما هست. ما رو برای تقرب به خودش، رفاقت خودش، عشق خودش آفریده. کتابش رو با عشق نازل کرده، تنزیل من الرحمن الرحیم. این نزول قرآن بر اساس رحمانیت و رحیمیت خداوند هست و انبیا رو هم با رأفت و رحمتش فرستاده که در مورد آخرینش فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو رو فرستادیم که برای همه رحمت باشی. این خدای مهربان ماست که حتی با دشمنانش هم با زبان محبت و عشق سخن میگه. یعنی وقتی میخواد بگه یک کاری رو نکنید، میگه اگه بکنید از من دور میشید. ان الله لا يحب الفرحين لا يحب المعتدين لا يحب المفسدين، میگه دوست ندارم من. تهدید میکنه، اما تهدید و تنبیهش با عشقه، با زبان عشق خدا تنبیه میکنه، میگه من دوست ندارم اینجوری. یعنی تو اگه منو دوست داری و میخوای دوستت داشته باشم این کارا رو نکن. این چقدر زیباست. با دشمنان خودش هم خداوند عاشقانه حرف میزنه، با محبت سخن میگه که اگر واقعا ته دل اینا یه سوسوی بزنه، یه نوری باشه، یه هنوز حیاتی باشه، با این کلمه بیدار شن. بعضیا برای خدا قلوری میکنن و میخوان خشم خدا رو برانگیزند، یا خدا رو مسخره میکنند، یا اهل بیت. اما اونها عاشقانه با دشمنانشون سخن میگن. خدا تهدید به جهنم هم داره، ولی تهدید به جهنم برای کسانی است که دیگه دل مرده شدن. ولی حتی فرعون، حتی نمرود و کسای دیگر، خداوند به موسی و هارون علیه السلام میفرماید باش نرم صحبت کنید، شاید برگرده، شاید پاک بشه برگرده. ببینید چقدر قشنگ. خدا حتی با دشمنانش شیرین و مهربون حرف میزنه و انقدر مهربون حرف میزنه که امیدوار هستش که شاید برگرده. و قرآن همونطور که خوندم براتون سر تا سرش به معنای حقیقی یک نامه عاشقانه است. یعنی شما از اولش تا آخرش عشق خدا به بندگانش موج میزنه. انقدر عاطفه ریخته تو این کلام، اونقدر عشق ریخته به بندگانش تو این کلام که حد نداره. شما محال است بتونید کتابی به عاشقانگی قرآن پیدا بکنید. هیچ کتابی رو نمیتونید پیدا کنید که توش انقدر مهربانی و عشق لطف هست که خدا حتی برای کفار، منافقین، مشرکین، دشمنانش این همه پیام‌های عاشقانه داده، با عشق، با محبت. طبق قاعده‌ای که در جلسه قبل گفتیم، انسان اگر بخواد به نتیجه برسه تو رابطش با معشوقش، این رابطه عاشقانه به نتیجه برسه و ما به هدف خلقتمون، به الهمون، به تشبه به حق تعالی، به قرب او برسیم، اول باید خوب ببینیمش، خوب بفهمیمش، معرفت پیدا بکنیم، بعد میتونیم باش رابطه برقرار کنیم. تا وقتی که ما مثل یک کودکی هستیم که پدرش یه آدم بی نهایت بزرگ و دانشمنده، این بچه نمیتونه از اون پدر اونجوری جز خدمات پدری سود دیگه ای نمیتونه ببره. ما تا وقتی که خدا رو فقط یه وسیله میدونیم برای اجابت دعاهامون تو جنبه های جمادی و گیاهی و حیوانی و عقلی، در واقع اصلا با خدا ارتباط برقرار نکردیم و معرفت نداریم. معرفت اونجایی هستش که تو با خدا کار شخصی پیدا میکنی، یعنی مسئله خود خداست، نه ابزار بودن خدا، نه اجابت خدا. انسان زمانی باطن انسانی پیدا میکنه که الله خودش موضوعیت پیدا میکنه تو زندگی آدم. یعنی انسان نمیخواد از او دیگه برای چیزایی دیگه استفاده کنه، نه که اونو نکنه، اما واقع قضیه این استش که اینجا انسان میرسه به اینجایی که با خدا شخصا کار داره، الهشه، اونم الهی که وحده لا شریک له، خدا براش موضوعیت داره، از همه هم بالاتر. وحدهو دیگه، وحدهو قاعده ریاضیه، لا اله الا الله. الله چی بود؟ هستی بی نهایت. چون بی نهایته پس چیه؟ وحدت داره. غیر بی نهایت وحدت یعنی وحدت داره. وحدهو چون بی نهایته، و چون بی نهایته یکیست، شریک هم چیه؟ نداره. روابط ریاضی شو دقت کنید، سه تا قاعده ریاضی پشت سر همه. الله چون الله هست وحدهوه، چون وحدهو هست لا شریک له. انسان تو این مرحله با شخص خدا کار داره، مثلا خود خدا براش موضوعیت داره. خود خدا میشه عشق، خود خدا میشه دل، خود خدا میشه معشوق. شخص دنبال اینه. و اگر یک کسی درگیر جهنم نرفتن و بهش رفتن و ایناست، هنوز با خود خدا کار نداره، یعنی نه تو خودش اون بلوغ پیدا نشده که عاشق باشه. اگر با خدا بخوایم کار بکنیم، یعنی خدا برای ما موضوعیت پیدا بکنه، این یه راه داره که ما جدی بشه این رابطه، این عاشقانه، این افتادن تو مسیر خلقت. اون چیه؟ اون همونی هستش که در مورد ائمه گفتم، اینکه انسان به معرفت برسه. و چه جوری به معرفت میرسه؟ اینکه با چی شروع بکنه؟ با آموزش، علم، شنیدن، تمرین کردن، تمرکز داشتن، تفکر کردن، تا اون اتفاق برش بیفته. اگر کسی میخواد سرعت بگیره و نه تنها گذشتش رو جبران بکنه، بلکه سبقت هم بگیره از اونایی که از خودش جلوتر بودن، یک راه بیشتر نداره. اون راهش تمرکز و تفکره، که انسان باید خلوت کنه خودش رو و با تمرکز و تفکر به شخص الله فکر بکنه. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید علی به پیامبر، چون علی عزیزشه، عزیزترین کس پیغمبره بعد از خدا، می‌فهمد علی هر وقت می‌بینی مردم زیاد دنبال عبادت هستن، تو زیاد تفکر کن، تسبق هم تو از بقیه سبقت بگیری. وقتی بگیم عبادت و عبودیت، این نیست که شما برید یه گوشه فقط رو سجاده بشین، اون واجبه، اون هست و خیلی هم قدرت میاره برای انسان، شرط حتمی و واجبه، اما مهمتر از این که بدنت به زحمت بیفته این است که چی به راه بیفته؟ عقلت، فکرت. امام جواد فرمود القصد و الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. این که انسان با قلب حرکت بکنه زودتر میرسه تا با عمل یا حتی با بخشای دیگه بخواد خودشو به خدا برسونه. اونی که میتونه ما رو به سرعت به خدا برسونه تفکری است که سرریز بشه نتیجهش در قلب انسان. اگر این سرریز شد تو قلب، شما 30 سال 40 سال هم گناه داشته باشی همش پاک میشه از وجودت و بعد میفتی توی مسیری که فوق‌العاده شیرین و جذاب است و فوق‌العاده امنیت داره برای شما، آرامش توشه، شادی توشه و قدرت درش هست. او تفکر. برای همین ائمه علیهم السلام دائما به ما این تذکر رو میدن که اگه میخواید قرب پیدا بکنید، اگه میخواید زودتر به ما برسید، اینجوری بیایید به ما برسید. اگه میخواید به خدا برسید اینجوری. حالا امروز چون میلاد مسعود امام رضا علیه السلام هست، از کلام نورانی ایشون استفاده میکنیم، سر سفره ایشون هستیم. محضر مقدسشون رو به صلوات بلند خط بفرمایید. فرمودن لیست العباده کثرت الصیام و صلات. عبادت زیاد روزه گرفتن و نماز خوندن نیست. اگر بخواد عبادت بکنه، عبادت مایه قربه دیگه. بخواد نگاه بکنه چیه؟ و انما العبادت و کثرت و تفکر. دقت کنید چجوری بافته حضرت، بخونم براتون. انما العبادت کثرت و تفکر فی امر الله. عبادت به معنای حقیقی، حقیقت عبادت زیاد فکر کردن هست در کار خدا، در کار خدا. این چیزیست که برای ما بی نهایت شرایطش فراهمه. مربی و استادم نمیخواد، راه راحتی هست. البته برای فکر کردن استاد میخواد انسان، برای این که من چجوری فکر کنم استاد میخواد، که تو بحث اردوها اینا رو مفصل کار کردیم. ولی مهم این استش که در بحث نسیم حیات، اردوی تفکر، اردوهای فکر، ذکر، ذکر 1، 2، 3، 4، 5، تو اینا گفتیم. اینکه انسان عادت بده خودش رو به هیچ چیز عادی نگاه نکنه، حواسش باشه. اینکه قرآن میفرماید عینما تولوا فثم وجه الله، هر چی رو نگاه کنید صورت خداست، جلوه خداست. اینو باید تمرین بکنی دیگه. وقتی به این گلا نگاه میکنی، گلای قشنگ، به این گلای طبیعی هم هستش، نگاهشون میکنی، قبل از اینکه اساساً گرفتار این گل بشی، این یه هستیه، یه وجوده که به این شکل برای تو ظهور میکنه. تو قبل از اینکه مظهر رو ببینی، ظاهر رو میبینی. همین چشت که خورد بش، قبل از اینکه گل رو ببینی تمرین بکن هستی رو ببینی، وجود رو ببینی، وجود و هستی، اون رو تمرین کن ببینی که این وجود و هستی چیه. چون الله گفتیم هستی جاری در کل شیء دیگه، الله هستی همه چیزه، کما که حیات همه چیز است. همه چیز پر از اللهه. حالا این به شکلها و صورتهای مختلف داره خودشو نشون میده. تمرینتون اینجوری باشه که به هر چی نگاه میکنید یاد بگیرید قبل از اینکه گرفتارتون بکنه صورت، زیباییش، شگفتیش، یادتون باشه که یه نفر هست، یه نفری هست، یه شخصی هست که داره اینجوری جلوه میکنه، داره خودشو نشون میده به تو. وجه خوب توجه کنید، چون تو خیلی از تفاسیر قرآن نیومده، اونجا خیلی آدمو به اشتباه میرسن، چه ترجمه ها چه تفسیرها، چون نفهمیدنشن و داشتن یه چیزایی تو این تفسیرها نوشتن که بیشتر شخص میخونه گیج میشه. وجه یعنی آنچه که توجه تو رو به خودش جلب میکنه. وجه، صورت. صورت یعنی چی؟ صورت یعنی اون چیزی که ما باهاش اشیا رو میشناسیم، میگیم این بابامه، این مادرمه، این خواهرمه، این داداشمه، این دخترعمومه، این دختر با چی میشناسیم ما اینا رو؟ بله؟ با صورت میشناسیم. ولی صورت ذات نیست. اینو توجه کنید. صورت شخص نیست. یه شخصه که فعلا صورتش اینه. ولی میتونه صورتش جور دیگه ای باشه. الان همین کسی که شما میگه این داداش منه، فردا میره تمام از وچش رو عوض میکنه. یه داداش کچل هم داری؟ رفته این الان موهاش رو کاشته، الان هم که دیدی فراوونه دیگه. سه ماه بعد میبینی یه نفر اومده موهای بلند، چشماش اصلا رفته دوتا پیونده چشم کرده، نه که لنز گذاشته، پیونده چشم کرده، اصلا دوتا چشم دیگه گذاشته، گونه هاش رو عوض کرده، دارو زده نمیدونم، پوستش عوض شده، دست برده نمیدونم، فکش رو عمل جراحی کرده نمیدونم، پیشونیش رو بالا کوچیک و بزرگ کرده. اصلا تو میشناسیش یا نه؟ نه. ولی این کیه؟ ذاتش عوض شده یا ذاتش عوض نشده؟ بله؟ ذات ذاته، عوض نمیشه که. فقط چی عوض شده؟ صورت. صورت یعنی اون چیزی که ما باش میشناسیم. میگم من دیگه اینو نمیشناسمش. میگم من اینو نمیشناسمش، این کیه؟ اینو چقدر قشنگ گیریمش کردن که اصلا تو این فیلم ها دیدی نفر گیریم میکنه اصلا نمیشناسی کیه؟ ارو تیتراش تو میفهمی این کیه؟ به قدری عجیب نمیتونی بفهمی که این. ولی اون منش که تغییر نکرده سر جاش. پس اشتباه نکنیم وقتی با صورت طرفیم، بگیم وقتی میگیم خدا یعنی وجود جاری در اشیا، بگیم یعنی خدا کتابه، یعنی خدا گله. این که میگه کتاب و گل که صورته، این صورته. ما هیچ وقت صورت رو نسبت نمیدیم. اون یه ذات داره. شما خواهرت برات یه ذات داره، برادرت، پدرت ذات داره، با شخصیتش کار داری. شما نه پدرت به شدت متنفری، برادرت متنفری، ها رفته صورتش عوض که یه صورت دیگه اومده، کلن یه صورت دیگه بهش دادن. تو تنفر شما تأثیر داره یا نداره؟ بله؟ نه، چون ذاتش همونه دیگه. یا تو عشقتون تأثیری نداره. خب این خیلی مهمه عزیزان، که میگم خیلی مهمه، خیلی مهم بدونید این رو. اگه میخواید تو عمرتون صرفه جویی بشه، صدها، هزاران، میلیونها سال جهش بکنید به این فرمایش امام رضا که عاشقانه به ما هدیه کرده توجه بکنیم. که چی؟ که تمرین کنیم با صورتهای خدا ارتباط برقرار کنیم و حرمت صورتهای خدا رو داشته باشیم. احترام صورتها و جلوه هایی که به خاطر اینکه تو رو به خودش رو به تو بشناسونه داشته باشیم. او بی نهایت صورت داره، به هر چی که شما نگاه کنید، اینما تولو، به هر چی نگاه کنید چهره خداست. چون هستی ظهوراتش این شکلیه. شما به یه شفق زیبای قطبی نگاه میکنید، به نمیدونم یه رنگین کمان نگاه میکنید، به دریا، به غروب، به طلوع، خود دریا با همه محتواش، به هر چی که نگاه کنید چهره است. صورتی از هستی است، جلوه ای از هستیه. پس شما در واقع به هر چی نگاه میکنید ده چی رو میبینید؟ در واقع اول اون چیزی که تو این ظهور کرده رو دارید میبینید. ما اول ظاهر رو میبینیم بعد مظهر، ولی چون فکر نمی کنیم، عادت کردیم همیشه اول فکر میکنیم چی رو داریم میبینیم. مظهر میبینیم من این گله چقدر قشنگه، مشغول همین چهره میشم، حواسم از ذات میفته. وقتی میگه این گل چقدر قشنگه، چقدر نرمه، چقدر لطیفه، چقدر خوشبوه، این نسبت ها به کی داده میشه؟ هستی این جلوه رو کرده برای تو. تو حواست باشه. بعد شما یه موقع ممکنه بگید عجب گل نازیه، گل خوبیه، یه موقع میگید که چه چهره قشنگیه. اون موقع است وقتی دست میکشی روش، دستت رو صورت خداست. اون موقع است وقتی این گل رو میبوسی، بوسه رو خدا دریافت میکنه. اون موقع است وقتی نازش میکنی، اون نوازش رو خدا دریافت میکنه. یه موقع است انسان برادرش رو نوازش میکنه، بچهش رو نوازش میکنه، حیوانیه. یه موقع اصلا میفهمه که این بچه و برادر فقط یه صورتی از هستیست. موقع به بچهت میخندی، نوازشش میکنی، حواست باشه که داری با کی حرف میزنی و چی کار میکنی. این قاعده هوور انت، هوور رسول الله و هوور اللهی که گفتیم اینجا یواش یواش در میاد. داره خیالتو راحت میکنه. حرفی بزرگتر از این نیست. ما اگه 100 ساعت فقط همین یه آیه رو کار کنیم جا داره. اینما تولو فسما و چولا. به ساعتت نگاه میکنی حواست باشه بچه اللهست. خب این ساعتو که خدا نیافریده که ما خلق کردیم. خدا انسانی رو میافرینه که این ساعتو چیکار کرده؟ اختراع میکنه. اون کامپیوتر رو اختراع میکنه، تلفن همراه رو اختراع میکنه، نمیدونم این همه علم، این همه کار خداست. لذا خدا میفهمد هر چی شما خلق کنید مخلوق منم هست. و ما تصنعون، هر چی که خودتون و هر چی که میسازید و من میسازم. پس تمرین کنیم که هر وقت میریم بیرون به هر چیزی نگاه میکنیم با هستی ارتباط داشته باشه قلبمون. با هستی. خدا رحمت آیت الله بهجت رو سلام الله علیه میفهمم تمام بدبختی ها و گناه ها و مشکلات ما این استش که خدا رو شاهد نمیبینیم. وقتی میگه خدا رو شاهد ببینید طرف باید زور بزنه میگه خدا شاهده یعنی چی؟ یعنی از اون ور آسمان داره برای نگاه میکنه؟ نه، تمام خلقت چشم خداست و تمام خلقت گوش خداست، تمام خلقت دست خداست. خدا به بزرگی ظهوراتش چشم داره و گوش داره. الا کل شیء محیط، شیء هر چیزی که اسمش چیزه خدا اونجا احاطه داره بهش، به همه چیز اون. ما میگیم این یعنی مولکوله، این مفهوم مولکولش الان فهمیدیم احاطه داریم. 4000 اتم اون توه، خدا اونجا هم احاطه داره. الکترون و نوترون و پروتون اونجا هست، خدا اونجا حضور داره. برو پایین تا صدها تیکه پایین تر از اون برو که تمومم نمیشه هیچ وقت، خدا اونجا حضور داره. حضورش هم همه جا یکسانه، یعنی یه جا نیست خدا کم رنگه، یه جا خدا پر رنگه، نه. ولی تو قلب انسان داستان فرق میکنه. در قلب یک انسان عاشق و اهل معرفت خدا، بله، آدم ها حضور خدا به میزان لیاقتشون و پاک کردن درونشون خدا حضور پیدا میکنه اونجا و ظهور پیدا میکنه اونجا. مثل چی؟ مثل اینکه الان ما این لامپا رو خاموش کنیم، یه نور از اون ور یه نور از این ور، از این پنجره ها هم داره نور میاد، ولی اگه ما پنجره ها رو 10 برابر کنیم چند برابر نور پیدا میکنیم؟ 10 برابر. هر چقدر خودتو باز میکنی نورانی تر میشی، نور میاد تو وجودت. هر چقدر میبندی تاریک تر میشی. کاش که ما حرفای ائمه رو همونجوری که اونا میگفتن میفهمیدیم. مشکل ما این هستش که حجاب عادت نمیذاره کلماتو بفهمی. وقتی خدا میگه اینما تولو فتم وجه الله، برید ببین تو این تفاسیر، تو این ترجمه ها چقدر ذهن ما رو خراب کردن. تو نمیتونی با این آیه ارتباط برقرار کنی، چون مترجم یا مفسر خودش اینو درک، بله، درک نکرده. اگه این حجاب عادت رو کنار بگذاریم، تمرین کنیم که به هر چیزی نگاه میکنی حواست باشه الله یعنی وجود جاری در کل شیء. امشب هم چی میخونیم دعای کمیل؟ و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. الله اینه. بعد حالا شما تفکر میکنی تو امر خدا، یعنی این گلو بر میداری میگه خب رنگشو، بوشو، لطافتشو، چینشای درونشو، اون چیزایی که تو اون وسط گذاشته فوق‌العاده است، اونا رو نگاه بکن آدم. این یه دانشکده میطلبه خودش به تنهایی. و جالبه بعد از هزاران سال این که تو دست منه هنوز شناخته شده نیست برای بشر. یه چیزایی ازش درآوردن اطلاعاتی در حد چند هزار صفحه، اطلاعات درستی هم هست، اما این هنوز حرف داره برای گفتن تا قیامت. تازه این قیامت که میاد میگه من هنوز من به 1000 منم نرسیدی. شروع کن از همه چیز، از رنگش، از چینشش، از صورتش، از لطافتش، از قدرتی که توش هست، از حیاتی که توش هست، از خاصیتی که درش هست، از بوش و همه چیزهای دیگه که ما نمیفهمیم. بعدها میگیم ما نمیدونستیم این گیاه برای فلان 10 تا سرطان رو خوب میکنه، همین گیاه، فقط ما براش تزیینی باش عمل کردیم، رفتیم گرفتیم گذاشتیمش توی یا روی میزمون یا گذاشتیم توی گلدونی، همین بود. اینا هم به ما میخندن، میگن شما چقدر نادونید، اگه میدونستی من چه کاری برای تو میتونم بکنم، چه خاصیتی برای تو دارم، یه جور دیگه با من رفتار میکردی. کمان که بشر وقتی که بعضی از گیاهانو شناخت، یه دفعه اونجا همه دنیا رفتن سراغ اون گیاه. قبلا کسی باشون کار نداشت چون نمیشناختنشون، حالا که الان میشناسن میگن این چی کار میکنه؟ یک گیاه اونم چند صد تا خاصیت، یک گیاه. با هر چیزی تمرین کنید، اگه میخواید قوی بشید، اگه میخواید از تاریکی در بیایم، اگه میخواییم راحت باشیم، اگه میخواییم به شادی، آرامش و رحمانیت و رحیمیت برسیم، باید فکرمون رو را بندازیم. به فرش نگاه میکنی، شگفتی های این فرش رو عادی از کنارش رد نشو. این شاهکاری که این بافنده کرده، بافنده یه شاهکاره، طراح فرش یه شاهکاره. خود اون موجودات چه موجوداتی هستن که میشینن این رو طراحی میکنن؟ خود اونا به این دوربین فیلم برداری، به موبایلت، به انگشترت، به ساعتت، به خودت، پیچیده تر از خودت که دیگه وجود نداره، که قشنگ تر از خودت و پیچیده تر از خودت وجود نداره. تمرین کنیم ذهنمون دائما با الله سر کار داشته باشه، دائما تو هر چهره ببینیمش. دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، یعنی تو سبب نمونه، مسبب رو ببینه، حواسش به این نباشه کی اینو اینجوری کرد، کی به این خاصیت میده، کی اینو میچینه، کی اینو طراحی میکنه، کی اتم به اتم اینو میبافه. اون وقتی که شما نمیتونید یه موز میگیری دستت، یه پرتقال میگیری دستت، یه سیب میگیری دستت، یه انگور میگیری دستت، به راحتی همینجوری بذاریش تو دهنت. اگر انسان یه جا تنها باشه، میبینه خیلی خیلی بیشتر از اون که بخواد سود ببره از خوردن اینها، از نگاه کردن و فکر کردن بهشون سود میبره، بیشتر غذاگیر آدم میاد. عادت نمیذاره ما فکر کنیم. خب موز دیگه، موز دیگه، خب موز دیگه، اینا پرتقال دیگه. گاوا هم اینجوری میگن، میوست گاز بزنیم بخوریم. آدم اینجوری نیست، خدا داره یه حرف بزرگی میزنه، میگه من هو ظاهر، یعنی من فقط تو بین همه موجودات تنها موجودی که ظاهره منم. شما اصلا ظاهرتر از من ندارید. وقتی ما حجاب عادت داریم، باید یه کسی بیاد بهمون ثابت کنه خدا هست، مطالعه کنیم، بریم سر درسی استاد بشینیم، کتاب بخونیم، فکر بکنیم، کار فلسفی کنیم، آها راست، آره هست، یه خدا هست. حالا کجا و چه جوری ایناش دیگه بماند. بله یه خدایی هست. خدا میگه من هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. قوقاس، یه کسایی که میخوان رشدای سری کنن این سوره رو انتخاب میکنن، سوره حدید و با اون خواهر برادرای ششگانش اونس میگیرن با این سوره ها، چون خیلی حرف داره. اول اینه، کار از این شروع میشه، آغاز، آفرینش، حیات، قدرت، ظهور، کار اینه. آخرم کار اینه، آخرم همه چی به اون ختم میشه، همه چی در او فانی میشه. ظاهر خودشه، هو ظاهر، کی الان ظهور کرده تو این وجود و هستی. باطن کیه؟ باطن هم خودشه، اول، آخر، ظاهر، باطن. ولی ما چون فکر نمی کنیم بد زندگی می کنیم، قدرتمند نمی شیم، ممکنه دانا بشیم اما دارا نمی شیم. تمرین زیاد عزیزان انجام بدن. یعنی هی فکر کن تو هر جا دنبال نگرد تو این تلفن همراهت یه چیزی سرتو گرم کنه، احمقت میکنه، دورت میکنه. این خبره مسخره که نم کیچکاکت. بذار کنار اینا رو. کتابم لازم نداری، نه کتابی نه جزوه ای نه چیزی. شیرین ترین لحظات آدم اون موقعی است که هیچ کی بیش آدم نیست. آدمایی که معرفت ندارن ترسوان و احساس تنهایی میکنن که الان من تنها هم، هیچ کی پیش من نیست. ولی آدمی که معرفت داره همه خدا باهاشه و همه اولیای خدا باهاشن. از خدا میخواد تنها باشه، از خدا میخواد کسی پیشش نباشه، چون عبادت میخواد کنه. عبادت زمانیه که هیچ کس با تو نیست. الان عبادت ظاهری هم میخواد بکنه، میگه اول باید ارتباط رو قطع کنی، برو وضو بگیر، شستشو بده، مقدمات طهارت رو انجام بده، بعد بیا وایس رو به قبله، تمرکز بگیر، تکبیرت الاحرام، احرام دیگه، حرام کردن، با یه تکبیر تمام ارتباطات تو حرام میکنی، با هیچ که دیگه کار نداری جز با خودش. آدم باید این تکبیرت الاحرام رو خیلی جاها بگه. خوش بالا اونایی که میرن حج امسال اگه معرفت داشته باشن چیکار میکنن؟ خیلی گیرشون میاد تو حج. حج یه صحنه بی‌نظیر از عاشقی، تفکر و تمرکز و خلوت. خدا انشالله دشمنان کعبه رو، دشمنان مدینه رو، دشمنان اهل بیت رو هرچه سریعتر نابود بکنه. دست ما به این رحمهای مکانی قدرتمند برسه و باز بشه راه ما. فکر عزیزان، تمرکز، خلوت، تنهایی، فکر. فکر شما رو به دانش جدید، علوم جدید، معرفت‌های جدید، به انس، به عشق، به حضور، به جدیت، به عظمت میرسونه. اگر فکرتون رو آزاد بذارید، محال چیزی دیگه شما رو تو درونتون اذیت بکنه. مثل آب خوردن، نه تنها دیگه لازم نیست فشار بیاری به خودت که آدم خوبی باشی، حتی لازم نیست که تلاش کنی بدی ها رو بذاری کنار، بلکه از بدی ها متنفری، میره خودش، اصلا میره، نمیاد سراغت دیگه، خودش دیگه نمیاد سراغت. تفکر به انسان قدرت و عصمت میده، معصوم میکنه، مسون میکنه انسان رو. فکر، لذا فهمود الفکر و مرآتون صافیه، یه آینه صافه که تو همه چی توش میتونی ببینی. امام با چه عشقی اینو به ما هدیه کرد. ببین حواست باشه بچه های من، لیست العباده کثرت الصیام و الصلاه و انما العباده کثرت التفکر فی امر الله. تو کارهای خدا فکر کنی، شیرین کاری های خدا رو فکر کنی در موردش، کارهای خدا. یه موقع تو گل و گیاه میخوای نگاه بکنی، یه موقع از تو اتم و الکترون جمادات میخوای فکر کنی، یه موقع در امور حیوانی کارهای خدا رو بررسی میکنی، در اجتماعیات، سیاسیات، خانواده، روانشناسی، جامعه شناسی، یه موقع از میخوای بری تو قرآن، یه موقع از میخوای بری تو چیزهای بالاتر. با همه ظهورات خدا جونتون رو انس بدید. از اول تا آخر یه نفره که داره بی نهایت جلوه میکنه برای تو، تو بتونی بشناسیش خوب، بتونی تو چهره های مختلف ارتباط بگیره. برای شروع این کار توصیه‌ام این استش که ترجمه، اونا که عربی مسلط نیستن، عربی بلد بودن کافی نیست، عربی باید تسلط داشته باشی به لفظ. ترجمه، حداقل ترجمه جوشن کبیر رو یه بار دونه دونه بخونید، یعنی فکر کنید در موردش. اگه کسی میخواد مفهوم اون آیه رو بفهمه باید بشین جوشن کبیر بخون و بعد امرالله رو بفهمه، شیرین کاری ها رو بفهمه، صحنه های ظهور رو بفهمه، بعد شروع کنه همراه خدا از ظاهر بره تو باطن. چون به محض اینکه از ظاهر ارتباط با باطن پیدا کردی، خدا باهات یکی میشه. در روایت داریم هر کس میره زیارت امام حسین، خدا باهاش یکی میشه، قاطی میشه. یخالتو، با خدا چون آیت الله العظماست، آیت الله الکبراست، بالاترین آیته. تفکر تو امام حسین، تفکر تو امام رضا، تفکر تو ائمه فوق‌العاده است، تو اون آدم تفکر میکنه. این بالاترین کلاسش همین جامعه کبیره است که ما تازه میایم یاد بگیریم توی اینا تفکر بکنیم که این چیه چیه. ولی هر کس رشته خاص خودشو داره، علاقه های خاص خودشو داره. از همون مورد علاقه خودتونم که شروع بکنید میرسید. ولی وقت بذارید برای فکر کردن. دنبال سرگرم کردن خودتون نباشید. هیچ سرگرمی قشنگتر، زیباتر، لذت بخشتر از این نیست. هیچ سرگرمی لذت بخشتر از این نیست. یه ذره تمرین کنید، یه حالتهای خیلی خوبی بهتون دست میده، بعد ذوق زده میشید. امام صادق علیه السلام فرمود من شبا که میام بیرون یه موقعی به آسمان نگاه میکنم، چنان محو میشم که به خودم میام میبینم اذان گفتن. اذان رو گفتن، این هنوز تو حیرت. خوش باله یه کسی که وقتی شروع میکنه به فکر، به تعمق، گذر زمان رو نفهمه. گذر زمان رو نفهمه. سطح فکرم متفاوته. یه موقع تو سطح جمادیه، یه موقع تو سطح گیاهیه، یه موقع تو سطح حیوانیه، یه موقع تو سطح امور عقلیه، یه موقع تو با خود خدا کار داری، تفکر داری، اما شیرین کاری های خدا با بنده هاشو کار داری. اونجاست که تو به مناجات، به صحیفه سجادی خیلی احتیاج داری. صحیفه هست که خدا رو تو بی نهایت چهره تو ارتباط با بندگان به تو معرفی میکن. به تو اینا، به تو مناجات ها. یه مدت کم ها، یه مدت کم انسان تمرکز کنه، تمرین کنه، تازه میفهمه زندگی یعنی چی، مزه حیات یعنی چی، خدا اصلا چیکار کرده ما رو به این دنیا آورده، چیکار کرد. تازه میفهمی من دارم زندگی میکنم. آها، این شد زندگی. آره همین بود، دنبال همین میگشتم. دنیا چقدر قشنگه، دنیا چقدر زیباست، دنیا چقدر لذت بخشه، دنیا چقدر شادی داره، چقدر آرامش داره توش. ما وقتی که از تفکر تو مسیر اصلی خودمون رو محروم میکنیم، دیگه نمیتونیم از دنیا لذت ببریم، خوشمون بیاد. هیچ چیش لذت نمیبریم. زن خوب داده دعوا و درگیری، بچه خوب داده دعوا و درگیری، شوهر خوب داده دعوا و درگیری. با بی نهایت نعمت که در اختیارمون گذاشته نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. تا وقتی که انسان چی را بندازه؟ تمرکز، فکر. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. گوش یکی همین است که شما الان نشستید دارید گوش میکنید به من. خب این عبادت دیگه. امام صادق هم شما هر وقت به گوینده ای گوش میکنید عابد گوینده هستید. اگر گوینده از خدا بگه شما عابد کی هستید؟ خدایید. و اگر گوینده از شیطان بگه شما عابد شیطانید. اگه این موبایل تو روشن میکنی، ببین اون کسی که پیام رو درست کرده برای تو میخواد کجای تو رو هدف قرار بده، چی رو میخواد توی تو تحریک بکنه. بدون اون لحظه وقتی داریم صحنه های مختلف رو تو تلویزیونت میبینی، یه جاهای عابد شیطانی، یه جاهای عابد خدا میشه. آدمی فربه شود از راه گوش. تفکر یعنی خودت برای خودت حرف میزنی. تفکر یعنی اجازه میدی خدا باها حرف بزنه. تفکر تمرکزی است که اگر خوب انجام بشه یواش یواش صدا میشنوی. وقت باب الهام رود باز میشه. خیلی شلوغی ها رو میفهمی دیگه. میفهمی خیلی خبرها از اطراف تو. وقت احساس تنهایی و غم و غربت میفهمی که همش چرته، همش دروغ بوده، سرمون کلا رفته، همش دروغ بوده. ما نه هیچ وقت تنها بودیم، نه هیچ وقت خلوت بودیم. تفکر. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.